في الأخبار العلاجية في سورة استمرار التعارض يمكن تقسيم الأخبار العلاجية إلى ثلاث طوائف: الأولى نصوص التخيير، وهذه النصوص بعضها في فرض عدم امكان الترجيح كقوله اذا فتخير في مرفوعة زراره، وبعضها مطلق لم يفترض فيها عدم امكان الترجيح، لكن مقتضى الجمع بين هذه النصوص اطلاعات التخيير وبين نصوص الترجيح تقديم نصوص الترجيح وحمل هذه المطلقات على صورة عدم امكان الترجيح، لانه المتفاهم العرفي وما يقتضيه الذوق السليم في الجمع بين هذه النصوص. ولكن احتمل السيد الإمام إرادة التوقف من مثل قوله عليه السلام: فهو في سعة حتى يلقاه في موثبة سماعة، بدعوى أن المقصود من السعة هو ترخيص ترك العمل بهما معا، يعني لا يعمل المكلف بهما بالروايتين ويتوقف حتى لقاء الإمام، لكنه خلاف ظاهر التعبير بالسعة، فإن التوقف إيجاب التوقف يحتاج إلى أمر، بمثل قوله: وتوقف ولا تعمل بواحد منهما كما في مرسل التبرسي. مثل هذه التعابير ظاهر في إيجاب التوقف، أما قوله في ساعتين ظاهره الترخيص، الترخيص في العمل بأي الخبرين المتعارضين، فاستظهار السيد الإمام خلاف ظاهر التعبير بالسعة. ثم المستفاد من هذه النصوص الدالة على التخيير، هل هو خصوص سورة الدبران بين المحذورين كما عن السيد الخوئي حيث حمل مطلقات نصوص التخيير في سورة الدبران بين المحذورين وعلل ذلك بقرينة افتراض تعلق الأمر والنهي بموضوع واحد في سؤال الراوي الوارد في هذه النصوص؟ لكن هذا التعليل لا يمكن الأخذ به، لا يمكن الاحتجاج به، ولا يصح بإطلاقه، وذلك لأن هذا الفرد الذي أشار إليه واستدل به إنما جاء في بعض النصوص مطلقات التخيير، وأما في مثل مرفوعة زراره ورواية الفقه الردوي لم يفترض تعلق الأمر والنهي بموضوع واحد حتى يأتي تعليله. ومن هنا لا يمكن تخصيص مطلقات التخيير وتقييده بخصوص سورة الدبران بين المحذورين، و هاتان الروايتان يعني المرفوعه و روایت فقه الردوی و امکان سندهما ضعیفا، لكن عقد المشهور بالتخيير مطلقا ولو في غير الدوران بين المحذورين، من أجل ذلك يمكن دعوة الانجبار، يعني انجبار بعد سند هاتين الروايتين بفتوى المشهور. من أجل ذلك يمكن ويسخ دعوة تمامية دلالة مطلقات التخيير على التخيير بنحو الإطلاق. ولكن مع ذلك الذي يستقر عليه التأمل والنظر العرفي في الجمع بين نصوص المقام، إنما هو ما قلناه آنفا وهو تقديم نصوص الترجيح على نصوص التخيير، إما بالورود من باب أن الترجيح يرفع الشك، فنصوص التخيير بحسب المتفاهم العرفي إنما يكون بما إذا تحير المكلف ولا يعلم بأي الخبرين يعمل، هذا هو الذوق العرفي في تعيين مفاد نصوص التخيير. من أجل ذلك يكون مسبق إطلاقات التخيير إنما هو ما إذا تحير المكلف، تحير الفقيه، تحير الرابي في العمل لأي الخبرين المتعارضين، فذلك لا يكون إلا مع فقد الترجيح. فمنصرف إطلاقات النصوص التخيير إنما يكون صورة فقد المرجح. هذا هو السر في تقديم نصوص الترجيح على نصوص التخيير، لأنه المتفاهم العرفي في الجمع بين نصوص الترجيح وبين نصوص التخيير. هذا هو تقريب الورود ببيان أن نصوص الترجيح لا نظر له إلى نصوص التخيير، لكن بمجرد وجود المرجح المنصوص في هذه الروايات الترجيح، بمجرد وجود المرجح يرفع الشك، يرتفع الشك والتحير، فإذن لا موضوع ولا مجال للتخيير. يرفع نصوص التخيير ترجيح موضوع نصوص التخيير، وكل دليل يرفع موضوع دليل آخر من دون نظر له إلي يكون من باب الورود، من قبيل الورود. أو بالتخصيص، فأن ندعي ابتداء إطلاقات نصوص التخيير ونقول نصوص التخيير مطلقة تدل على التخيير في مطلق موارد استقرار التعارض، لكن نصوص الترجيح تخصص نطاق نصوص التخيير، فأن يقول إنما ولي يقول إذا كان هناك مرجح منصوص، إذا كان هناك مرجح منصوص من مخالفة العامة، موافقة الكتاب، الشورة الروائية، لا يجوز التخيير، لا يصح التخيير، بل يتعين الترجيح. وبذلك تخصص نصوص الترجيح إطلاقات نصوص التخيير، فيكون الجمع بين المطلقات أو عمومات التخيير وبين خصوص الترجيح هكذا. يجب التخيير أو يتعين التخيير أو يصح التخيير في مطلق موارد استقرار التعارض إلا كان هناك مرجحون، وبذلك يكون نصوص الترجيح مخصص لنطاق أو مقيد لإطلاقات نصوص التخيير. اجمال کلام خوب، تفسیر این که بحث ما، موضوع بحث ما راجع به مفاد اخبار علاجیه هست. مفاد اخبار علاجیه که خب در این نصوص فرض سائل راوی و فرض امام علیه السلام هر دو در مورد استقرار تعارضه، در جاییست که دو روایت تعارض کردن و راوی فرض میکند که چه کار بکنم، نمیتونم بینش جمع بکنم، یعنی لسان راوی اینه، بیان راوی اینه، روح سوال این است، مغز لب سوال ربات در اخبار علاجیه این هست که راوی به امام عرض میکند که خب دو خبر متعارض رسیده، یکی دال بر وجوب، یکی دال بر حرمت، بالاخره به هر نحوی یکی امر میکند یکی نهی میکند، یا اینکه به گونه ای از انها با هم تعارض دارن مختلفن، چیکار بکنیم؟ طبعا اینجا سوال راوی در جاییست که امکان جمع عرفی نباشه، چون اگر از قبیل خاص عام باشد، مطلق و مقید باشد، یا سایر انواع امکان جمع عرفی باشد دیگه، چون سائلین از عرف هستند و اهل عرف مخمسه ای نمیبینن برای خودشون، فرض این است که قابل جمع میبینن، موارد جمع جاییست که اهل عرف متحیر نمیمانند در جمع بین این نصوص متعارض، متحیر چی آقا نیستن دیگه، همین که راوی سوال میکنه چه کار بکنی معلوم است که چی آقا متحیره، یعنی امکان جمع عرفی بین این نصوص متعارض نمیبینه، لذا تمام این اخبار علاجیه باید به ذوق عرفی و متفاهم عرفی به جایی حمل بشه، یا اصلا خود این سوال و جواب فی نفسه ظهور دارد به ظهور متفاهم عرفی، در جایی که امکان جمع بین این دو نص متعارض چی آقا نیست، اون وقت امام میفرماد که شروع بکنند در بعضی از نصوص ترجیح رو، مرجحات رو بیان بکنند، شهرت روایی، موافقت کتاب، مخالفت سنت، مخالفت عامه، البته مخالفت عامه، و در بعضی در نهایت منتهی میشد به تخییر، بعضی به احتیاط، طایفی از نصوص دیگر هم اینا نصوصی هستن که مرجحن، بعضی تخییرن. نصوص تخییر هم دو قسمت، قسمتی از این، بخشی از این نصوص تخییر فقط در جایی است که مرجح مفقود باشد، یعنی راوی فرض کرده در جایی که تعارض دارن چه کار بکنیم، حضرت جواب میدهد به ایشون، مرجح رو بیان میکنن، مرجح رو، شهرت روایی رو، موافقت کتاب رو، مخالفت عامه رو، اون وقت راوی میگه اگه اینا نبودن چی؟ حضرت اون وقت میفرماد اذن فتخیر، این همون مفاد مرفوعه است، و همچنین اون روایت الفقر رضوی که میاد، اینا همه اینا رو میخونیم بعدا. اما بخش دوم از نصوص تخییر اونجاست که اصلا راوی فرض نکرده، یعنی خود امام علیه السلام مرجحاتی رو بیان نکرده که راوی بگه که خب اگر این مرجحات نبودن ثم ماذا، نه، ابتداعا راوی سوال میکند که دو طایفه از اخبار متعارضن، حضرت میفرماید که در مورد تعارض تخیر، بعد مثلا در این روایتی دارد که هم موسع اون علیک به ایه ما اخذ، راوی میفرماید که در بعضی روایت ام وارد شده به یه موضوعی، در بعضی روایت نهی وارد شده، چیکار بکنیم؟ از شما اینجور نقل شده، از آباء طاهرین شما اینطور نقل شده، امر نهی هر دو وارد شده، حضرت فرمود که فموسع اون علیک به ایه ما اخذ، یا اینکه در روایتی دیگر دارد که فموسع اون علیک حتی تر القائم فترد الی، در دو تا روایت هست احتجاج، یا در موثقه سماعن دارد فاوا فی ساعت حتی ینقاه، در روایت سیه علی بن مهزیار بعیتن موسعون علیک بعیتن عملت، و
هر کدوم از این دو روایت عمل کردی مجازی. و ایه ما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا، در مکاتبه امیری. این نصوصی که الان خوندیم اینا مطلقاتی هستن که اصلا امام علیه السلام مرجی رو بیان نکرده که راوی بگه که خب اگر این مرجیات نبودن ثم ماذا. نه، در طول فقدان مرجه این کلام امام نیامده. ابتداعا راوی سوال کرده از تعارض اخبار امر نهی وارد شده در این موضوع چیکار بکنیم، حضرت فرمود که این تعابیر که خوندیم دارد که تخیره. پس اینا مطلقات تخیره، چه اینکه مرجعی باشد چه نباشد هر دو شامل میشن. اما اون دوتای اولی که گفتیم خدمت شما، یعنی روایت فقه الرضوی و مرفوع زراره، دوتا روایتی هستند که حضرت در طول فقد مرجع فرمود که تحیره. خب ما اگر باشیم اون مطلقات، بین این و بین نصوص ترجیح چی میشد آقا؟ تعارض میشد. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ حالا ما الان کلامو در این طایفه ای از نصوص تحیر که در طول فقد ترجیح مرجع، فقدان مرجع حضرت فرمود، اونو کار نداریم. الان محل کلام ما این مطلقات تأخیر است با نصوص ترجیح. خب اگر ما باشیم بین این دو تعارض، چون اون اطلاق دارد دیگه که مرجعی باشه چه نباشد، اینجاست که عرض کردم در ابتدای کلام که در اینجا ذوق سلیم عرفی، متفاهم عرفی، ذوق سلیم عرفی حکم میکند به تقدم نصوص ترجیح. چرا؟ چون راوی در سوالش میگه دو تا روایت متعارضن، من نمیدانم چه کنم، اظهار تحیر میکنه. وقتی که اظهار تحیر میکند، این اظهار تحیر در کجاست؟ در کجا این اظهار تحیر میشد کرد؟ اونجایی که مرجعی در بین چی آقا؟ نباشه. و الا اگر چنانچه یکی موافق کتاب باشد، یکی مخالف کتاب باشد، یکی مخالف عامه باشد، یکی موافق عامه باشد، یکی مشهوره باشد، یکی شاذ باشد، اینجا تحیر نمیماند. سؤال راوی که میگه من چه کنم، دو روایت وارد شدن، یکی امر یکی نهی، دو تا روایت متعارض، این که میگه چه کنم، این خودش ظهور و تحیر دارد. خب اگر چنانچه مرجع باشد تحیر نیست. پس باید بگیم این روایات مطلقات تأخیر اصلا مصبش اونجاییست که اصلا مرجعی در بین چی آقا نیست. قرینش چیست؟ قرینش اظهار تحیر راوی. بنابراین نصوص حالا که تعارض شد، به همین قرینه میگیم نصوص ترجیح مقدمه بر نصوص تأخیر. چرا؟ چون موضوع نصوص تأخیر تحیره، شکه، نمیداند چه کند با این دو رابطه متعارض. اما نصوص ترجیح چی کار میکند آقا؟ رفع تحیر میکند، حضرت تکلیف رو تعیین میکند، میگه اونی که مخالف عامه است بگیر، اونی که مشهور هست بگیر، خذ به مشته رو بین اصحابک وترو که شاذن نادر، و همچنین موافق کتاب رو بگیر، مخالف کتاب رو رهاش کن. خب اینجا تکلیف رو تعیین کرده. بنابراین خود این نصوص ترجیح موضوع نصوص تخییر را رفع می کند که تحیر و شک باشد. اون وقت ما میگیم که اگر ما باشیم و مطلقات تخییر و نصوص ترجیح، اینجا نصوص ترجیح مقدم است یا به ورود، به همین بیانی که الان خدمت شما عرض کردیم که نصوص ترجیح نظر به نصوص تخییر و مورد نظور مورد تخییر اگر داشته باشد، اگر کسی بتوند اثبات بکنه که نظر به شک و تحیر، صورت شک و تحیر داشته باشد، این میشه حکومت. چون حکومت اهم از این که رفت بکند موضوع را یا توسعه و تضییق بدهد، ملاک فارق بین حکومت و ورود یک کلمه است و اون نظر داشتن هست. اما اگر کسی بگه نه، نصوص ترجیح نظر ندارد به صورت تحیر به گونه ای که در نصوص تخییر مطرح شده، فل جمله فقط تعارض رو مطرح کرده اونجا که جمع عرفی نباشد، جمع عرفی ممکن نباشه، نظر ندارد به اون صورت تخییر. مخصوصا آقای خویی که مطلقات تخییر رو اصلا میگه در مورد دوران بین محذورینه که این مرفوعه و یعنی این نصوص تخییر مثلا اینا فرض صورتی که دوران بین محذورین فقط باشد نیست اطلاق دارد. اما ایالن اگر کسی بگه نظر ندارد به مثلا به مورد نصوص تخییر لیکن موضوع رو رفع میکند میشه ورود یا به ورود یا به حکومت مقتضای ذوق سلیم عرفی این است که اگر دو طایفه با هم متعارض شدن یکی داله بر ترجیح هست عند تعارض خبرین یکی داله بر تخییره چون نصوص تخییر مثل بش تحیره اتفاق بکنی چی عرض میکنم با اون بیانی که عرض کردم نصوص تخییر مثل بش به حسب ذوق عرفی چی از آقا؟ بله؟ تحیره دیگه بله این نصوص ترجیح یا تحیر رو رفت میکنه بس میشه برود یا حکومت یا از باب تخصیصه. تخصیص چطور؟ بگم آقا مطلقات تخییر کلن اطلاق دارن راوی سوال کرده از تحاوز خبره حضرت هم فرمود که تحییر حالا چه این که مرجع باشد یا نباشد کسی دعوای اطلاق بکنن تمامیت این اطلاق رو خب جواب میشد که اون نصوص ترجیح یا تخصیص میزند این رو میگه بله در مطلق موارد تعارض دو خبر تخییر هست مگر اینکه در اونجا مرجع چی آقا وجود داشته باشه. اینجاست که بعضی از فقها تصریح کردن بعضی از اصولیین گفتن نصوص ترجیح میتونه مخصص نصوص مطلقات تخییر باشه. این تا به حال معامله بین مطلقات تخییر و بین نصوص ترجیح. اما خب نتیجه چی گرفتیم الان اینجا در همین جا نیست که مقتضای ذوق و عرفی و جمع و عرفی و بین دو تا طایفه ترجیح و تخییر این است که ترجیح مقدمه یا به تخصیص یا به حکومت ورود. درسته؟ اگر چنانچه مرجع نبود نوبت به تخییر میرسد. این به دو بیان شد، به دو تقریب شد، یا به حکومت ورود یا به چی آقا؟ تخصیص. حالا اگر ما اون دو تا بات مرفوع زراره و روایت الفقه الرزوی رو بگیریم که در اونجا فرض شده رافی گفته که خب سوال کرده حضرت فرمود مرجح رو بگیر، مرجحات رو یکی پس از دیگری حضرت میفرما، اون وقت رافی میگه اگر اینا هیچ کدوم نبودن چی؟ در طول فقدان مرجح در یک روایت حضرت بعد از این که فرض فقدان شد میخواد تخییر. خب این روایت که اصلا خودش دلالت دارد برای این که تخییر در طول چی است آقا؟ ترجیح. دلالتش تامه، شاهد جمع میتوند باشد اصلا بین اون مطلقات تخییر و بین نصوص ترجیح، لیکن سندش ضعیفه هر دو. خب جواب این است که مشهور چون به تخییر به فتوا دادن به چی؟ به این که تخییر در طول ترجیحه. رأی مشهور اینه، چون اینه لذا عمل کردن مشهور به مفاد این دو روایت که مفادش عبارت است از این که تخییر در طول ترجیحه. چون اینه بعدا میاییم تک تک کسانی که گفتن مشهوره نسل کلمات اصحاب مشهور آهاد این روایت رو مخونیم. الان خواستیم فی جمله این قضیه رو اشاره بکنیم که دیگه سند اینا هم جابر میشن عمل مشهور و میتونن شاهد جمع بشن بین این دو طایفه. پس نتیجه این میشن آقا که به هر دو تقریبی که الان خدمت شما در دو طایفه از نصوص تخییر جمع بینشون و بین نصوص ترجیح گفتیم، هر دو تقریب شده تقدیم چی آقا؟ ترجیح. و عند فقدان المرجع تصل النوبه الى تخییر. این یک نکته. بله بفرمایید. بله در جایی که ما جواز تخییر رو از دلیل استفاده بکنیم البته همینه. کلام الان ما اینه که اصلا جواز تخییر رو چگونه باید از دلیل استفاده بکنیم؟ آیا اونی که مطلقا میگه تخ مخیلید میتونیم این مطلق رو عمل بکنیم؟ جواب این است که خیر، در مقابل نصوص ترجیح وقتی که به عرف عرضه بشند، عرف اینگونه جمع میکند بین این دو، با قطع نظر از اون دو تا روایت. اون دو تا روایتی که پیش بکشیم خودشون میشن شاهد چی آقا؟ جمع. پس اینجا شاهد جمع شرعی موافق شد با جمع چی آقا؟ با ذوق عرفی، با هم متعاضدن، هم دیگر رو تقویت میکنن. پس جای شبهه برای تقدیم نصوص ترجیح باقی چی آقا؟ نمیمونن. مرحوم امام واهل اومدن یک استظهاری کردن از مطلقات تخییر، گفتن آقا اینا اصلا ظهورش در توقفه. من فقط سر این بحث رو عرض میکنم، افرض که ما فرمایششون رو قبول بکنیم، فرض، آیا باید دست از اون مطلب قبلی بکشیم؟ جواب چی هست؟ خیر، نه. چرا؟ برای اینکه ما افرض که این مطلقات هم رو توقف کردیم، اصلا داره به تخییر نیست. خب کارمون دوتا چی؟ اونی که مرفوعه هست و فقه الرازی رو هرگزشون اونا رو نمیگن، مقصودشون اون نیست، این مطلقاته. خب اون دو که دلالتش تام اصلا روشنه، استفاد برمودیم و موافق با ذوق و عرفی هم هست، اتفاق فرمودی بین تخییر و ترجیح. مشهورن که به اون فتبا دادن به مضمون این دو، ضعف سندش هم جبران میشد. پس دلیل سرجا خودش چی هست آقا؟ محفوظه. اما اگر ما در اینجا توقف رو نگیم، تخییر رو بگیم، در این مطلقات بگیم محصول توقف نیست و تخییره، همون تقریب دوم سابق هم تقریب دیگر هم میاد، جای اون تقریب میاد. اما گفتیم توقف دیگه، این تعارض اصلا بین مطلقات تخییر و بین نصوص ترجیح اصلا سالبه به انتفاع چی میشه آقا؟ موضوع میشه، تعارض دیگه نمیشه. خب حالا آیه توقفه، ایشون چرا میگه توقفه؟ دلیلشون چیه؟ ایشون میگه سر این که توقفه این است که این عبارت فاو فی ساعت حتی یلقاهو، این عبارت رو ایشون در همین کتاب تعادل ترجیح که دارد در الرسائل اونجا بیان کرده، میگه این عبارت ساعت حتی یلقاهو در موسوقه سماعه، این اصلا ظهور دارد در ترک عمل به هر دو، یعنی مرخصی تیش خودم عمل نکنیم. فاو فی ساعت حتی یلقاه، یعنی فاوه فی ساعت من ترک العمل فی الخبرین، با هم میتونه توقف بکنه. این مطلب رو ما قبول نداریم، این اصلا یک استظهار غیر عرفیه. اولا کسانی که توقف میگن وجوب توقف رو میگن، معنا ندارد ترخیص توقف. ترخیص توقف در اینجا یعنی مثلا به این معنا، میتونید شما یکی رو عمل بکنید، میتونید هیچ کدوم رو عمل نکنید و اصلا عملی عمل بکنید. یه چنین مقوله ای رو علم اصول، علمای علم اصول، باحثین در این اخبار علاجیه در باب تعادل ترجیح ازش به توقف تعبیر نکرده. قائلین به توقف چنین چیزی رو چی آقا؟ نمیگن. اونایی که قائل به توقفن وجوب توقف رو میگن. اون وقت شما با این تفسیری که میکنید فاق فی ساعت من ترک العمل به هما، یعنی یجوز توقف و یجوز العمل به عین الخبرین، توقف کذایی ما قائل نداریم چنین چیزی، اجماع مرکب بر خلاف میشه یا خلاف اصطلاح اصلا. این اولا اشکال برایشون وارده. اشکال دومی، کی گفته که این ساعت ظهور توقف داره؟ نه، اتفاقا با فی ساعت متفاهم عرفی، ظهور عرفی در این که جواز ترخیصه. فاو فی ساعت حتی یلقاه، آقا عرف میگه یعنی فی فاو فی ساعت فی العمل به ایه اما، هر کدوم رو خواست عمل بکنه مانعی نداره تا اینکه امام رو ببینه. این ظاهره، این ظهور، این تعبیره، یا وجوب توقف، کدومیشه؟ نه دیگه، همینه. بعد فاو فی ساعتن یعنی واقع مرخصون فی العمل بعیه ما، هر کدوم خواست عمل بکنه از باب حکم ظاهر، این همون ظهور در تأخیر پیدا میکنه. حالا بله، آیا این تأخیر اصولی هست یا تأخیر فقهی هست یا حمله بر دوران بین محظورین میشد؟ آیا تأخیر اصولی است کما اینکه خود امام یا مرحوم آیه سیدی یزدی میگه با فرقی که بین هما هست که ایشون میگه تأخیر اصولیه، ولیکن الان عقد طریقیته که اون اشکال کردیم که این مستلزم اجتماع نقیزین، اجتماع ناقضین میشن یا در جعل حکم یا در جعل حجیت. بیان کردیم که ایشون، حالا من خصوصیت ایشون رو فقط بگم اینجا ختم کلام بکنیم ادامه بعدن، و اون است که خود ایشون در تأخیر قاعده تأخیر اصولیه، ولی یک نکته ای دارد که این تأخیر اصولی به نوع طریقیته. ما که میگیم یعنی تأخیر اصولی هست، منتهی در ظرف ظاهر، در ظرف تعارض استقرار تعارض که دست ما از واقع کوتاه شد، در چنین ظرف ظاهری امام دارد یکی از دو خبر رو حجت قرار میده در نوع لابه اینه، چون تعدد مرتبه میشد لذا تناقضی پیش نمیاد، مرتبه واقع سر جای خودش علامه محوره محفوظ است، اون خبر حجت واقعی و حکم واقعی، اما در مرتبه ظاهری که حجت قرار میده ایشون هم با طریقیت هم حفظ میشد، کما اینکه اگر تعارض نمی کردن چطور هر کدوم طریق بودن، اصلا همین کما اینکه رو می فرماد در اینجا بازم طریقیته. بگیم این تفکیر اصولی با طریقیت اینطوری مستلزم اجتماع متناقضین هست. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره یا این دو تا خبر مفید دو حکمن هر کدوم که در واقع تو حکم شما میگید دلالت دارن، طریق دیگر خودی هم طریق اونم طریقه، شاعری میگه هر کدامی رو که گرفتید همون حجته. این که بفهمون هر کدام رو گرفتید حجته، میدونی معنی این حرف چیه؟ معنی این که هر کدام از این دو قابلیت طریقیت دارن، شاعر طریقیت رو برای هر دو باید جلب بکنن تا اینکه قابل باشن هر کدام رو بگیشد، فقط اینو گرفت یا اون رو گرفت، یا اون فقط اون رو گرفت اون فقط اینو گرفت، هر دو باید طریقیت به واقع چی آقا داشته باشن. پس اصل جعل طریقیت به واقع برای هر دو باید باشد. اگر واقعا این دو طریق باشن، خب مکشوفشون دو تا حکم میشن، طریق به دو حکم واقعی میشن، دو تا حکم واقعی متضاد یا متناقض، این سر از تضاد یا تناقض در جعل دو حکم، در جعل حکم واقعی در میارد. یا اینکه بگیم نه واقعی حکم منتش طریق به اون حکم واقعی واحد یکی از این دو هستن، باز هم اینجا آیا هر دو طریقیتشون به واقع جلب شده یا نه، باید قابلیت عقل نداشته هر کدوم از این دو، تا قبل از آن عقل طریقیت لحاظ نمیشد، اعتبار نمیشد از جانب شارع، آیا قابلیت عقل داشته هر کدوم به عنوان طریق؟ خیر، وقت این میشه تناقض در جعل طریق، در جعل حجیت، یا تناقض در جعل حجیت لازم میاد یا تناقض در جعل مکشوفشون یا در کاشف، اینجوری تعبیر بکنیم، یا تناقض در مکشوف یا تناقض در چی آقا؟ کاشف که حجت باشد. این رو همینجا هم خواستم اشاره بکنم که چون یک اصل ما سببی بوده تتمه کلام میاد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله آیونی که مرحمت کردن جزوه رو نوشتن به جناب آقای بعد محجوب نجات بدن که ایشون بیاد ما نگاه بکنیم ان شاء الله. یا الله یا الله.